بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه شریفه اوزن بود که در آیه 61 سوره توبه آمده بود که و من هم الذین یعودون النبی و یعودون هو اوزنون قل اوزن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. عرض شد که تفصیلی که در آیه متعرض شدیم علی رغم این که ابتدا ذهنمون بود سریع بگذاریم، به دلیل این است که داریم اصولیینی که حتی دلالت آیات قبلی را قبول ندارند اما دلالت این آیه را بر حجیت خبر واحد قبول دارند، از جمله آیه محمد سعید حکیم در المحکم و فی الاصول. اونجا را دیدیم و ایشون خیلی قاطع دفاع میکنن از دلالت این آیه و فکر میکنم همونجا میشون بفرمان که ما همین یک آیه در آیات قرآنه که دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه و لا غیر. از این جهت ارزش بحث داشته، من این که حالا بحث هم یک بحث تفسیری مهمه. دیروز عرض کردیم بعد از اشاره به فرمایش های مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که در آیه دو احتمال اساسی وجود دارد. یک احتمال این است که بگوییم کل این دو جمله و فرازهایی که در آیه آمده است به یک قاعده اشاره داره، اوزن و خیرن لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یک قاعده را داره میگه. اوزن و خیرن لکم با یؤمن للمؤمنین همه به هم پیوسته است و حاکی از یک قاعده است و اون قاعده هم علل اصول اینه. حالا احتمال از هرش همون است که وضع شخص را در آداب معاشرت و روابط اجتماعی از حیث همین روابط ظاهری بیان میکنه. میگه این ادبی است که پیامبر داشت و این ادب اسلامی است که در معاشرت ها پر کسی نزنند، حرف را بشنوند، جایی که لازم نیست او را ترد نکنند. بحث معاشرتی و ترتیب آثار در حد همین لایه معاشرتی و آدابه و این کل آیه این را میگه، چه فراز اوزن و خیر لکم چه فراز یؤمن للمؤمنین، هر دو اشاره به این قاعده است. این یک احتمال. و احتمال دیگر این بود که نه، آیه شریفه دو قاعده را داره بیان میکنه. یک قاعده همون ادب و قاعده مربوط به اصول معاشرت ظاهری با جامعه هست که شامل منافقین هم میشه، شامل همه میشه، حتی ممکنه مواردی شامل کفار هم بشه. این یکی. اوزن و خیر لکم مربوط به اینجاست که میگه که پیغمبر سریع القطع و ساده لوح نیست، بلکه یک اصل از اصول معاشرت اجتماعی رو رعایت میکنه. این اول. اما یؤمن للمؤمنین داره یه چیز دیگری رو میفرماد و اون قاعده اعتماد بر انسانهای ثقه و مورد اعتماد که پیامبر ضمن این که با عموم جامعه برخورد مناسب دارد و نه ساده لوحانه است و نه هم با خشونت و غلظت برخورد میکنه، ضمن این که این قاعده را رعایت میکنه، یک چیز دیگری هم وجود داره که یؤمن للمؤمنین نسبت به مؤمنین اعتماد میکنه. یعنی در واقع میخواد تکمیل بکنه، بگه اون یه اصل ادب ظاهری است ولی در این حال یه اصل دیگری هم داریم که ترتیب جمعی آثار اعتماد کردن به دیگرانه وقتی که آدم های درست و ثقه‌ای باشن. این وجه دوم. برای این وجه دوم ما شواهدی را شروع کردیم، اصالت و عدم تأکید و تأسیس، بعد ظهور مؤمنین و سوم لام تعدیه، ظهور لام در تعدیه، و چهارم یؤمنو، در ظهور یؤمنو در تصدیق واقعی. اینا چهار شاهدی بود که دیروز اشاره شد. افزون بر این شواهدی که در درون آیه وجود دارد، یک شاهد پنجم و بسیار مهمی وجود داره و اون روایاتی است که در ذیل آیه وارد شده و از جمله روایت حریص. روایت حریص اینه که از کافی هم هست، سندم معتبره. البته اینی که ما الان از نرم افزار میخونیم از برهانه، منطقه اونجا هم از کافی نقل کرده. اصل این روایت که در کتب متعدد آمده است از کافیه، سندم اینه. این پنجمین شاهد بیرونی از خود آیه است، یعنی روایتی است که اینجا وجود نقش شده. منطقه البته این یکیشه و اولین و مهمترینشه که عرض میکنیم. این روایت اینه، در کافی داره که و عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عیسی عن حریص. این سند، سند که قابل اعتماده و خیلی هم فراوان در کافی ما با این زنجیره سندی مواجه هستیم و هیچ شبهی درش نیست، جز یک سوالی در مورد ابراهیم نهاشمه که بارها صحبت کردیم، گفتیم هیچ تردیدی نیست که ابراهیم نهاشم قابل اعتماده و ثقه است اولا، و ثانیا اگر هم این رو کسی تردید کند، اینجا میتواند به قاعده تعویض سند تمسک بکنه که ما اون قاعده را به جمله قبول داریم. قاعده تعویض سند با اسناد معتبری که به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر آمده اینجا هم قابل تطبیقه، چون داره که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد. در مورد ابن ابی عمر در فهرست امام شیخ آمده که اخبرنا به جمیع کتبی و روایات به چند سند، چند سند اونجا ذکر شده که هم سندها یا اکثر سندهای معتبره. بله بله، مواردی که شیخ دارن در 50 مورد، 50 و چند مورد از روات شیخ دارن اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته با یه سندی، 50-60 مورد شیخ در بین 1000 تا داره اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، و از میان اونجا 50-60 مورد هم حدود 20 تایش هم دیگه اون سندهایی که ذکر شده سندهای معتبره که یکیش هم ابن ابی عمره.
وحدت نسخه را کجا احراز میکنید بین اون کتبهی که
حالا اینا دیگه باید بحث کرد دیگه، 7-8 تا 8-10 تا شبه داره، یک به یکش باید بحث کرد. و یک شبه مهمترش اینه که این شیخ در مورد کتابای خودش داره میگه، ما داریم میاریم تو کافی داریم اینو اجرا میکنیم، اینش دیگه شبه سخت داره، اینا جای خودش دیگه.
کافی همون نفت که ما را اونجوری از شیخ
نفت هرچی میخواییم در ریمایی بیرمون نمیکنه، بحث کردیم دیگه دوست ما، اینا رو چند بار بحث کردیم. در صورت یا ابراهیم نهاشم رو میپذیریم که واقعا قابل پذیرشه، یا اینکه تعویض سند رو میاریم، در هر صورت روایت معتبر است. ضمن این که فکر کنم حالا به سندهای دیگری هم این روایت احتمالا نقش شده باشه، در ادامه ملاحظه خواهید کرد. این روایت اینه، روایت خود مفصله، من سریع میخونم خدمتون. حریز اینجور نقل میکنه که کان لإسماعیل ابن ابی عبدالله دنانیر، اسماعیل فرزند امام صادق دنانیری داشت، پولی داشت، سرمایه‌ای داشت، و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، کسی میخواست بره یمن، رفت آمد تجاری به نقاط مختلف بود از جمله به یمن. فقال اسماعیل یا ابته کان فلانن یرید الخروج الی الیمن، فلانی میخواد بره یمن و اندی کذا و کذا دینارن، منم این سرمایه ای دارم، شما صلاح میدونید که فترا ان ادفعها الی، این سرمایه رو به این شخص بدهم، یبتا و بها الیه بضاعتا من الیمن، بره یک کالایی برای من بخره و کسب و کاری برای من انجام بده. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه به فرزندشون اینجور جواب دادن، یا بنیه اما بلغک انه یشرب الخمر، نشنیدی که مردم میگن این آقایی که میخواد عامل تو در تجارت شود شارب خمر است؟ فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، اسماعیل گفت بله مردم اینجور مسئله رو میگن. فقال یا بنی لا تفعل، فرزندم این کارو نکن، پولتو به دست این شارب خمر برای تجارت نده. فعصا اسماعیل و ابا، نافرمانی کرد و دفع الیه دنانیره و از قضا استهلکها و لم یأت بشیء منها، پول او رو برد در تجارت موفق نبود، حالا یا موفق نبود یا خیانتی کرد، فاستهلکها و لم یأت بشیء منها، چیزی برای او نیاورد. فخرج اسماعیل، و اسماعیل هم بعد دیگه از شهر رفت، و قضی ان ابا عبدالله حج و حج اسماعیل تلک السنه، پدر و پسر در حج به هم رسیدند، اسماعیل دیگه رفت و سفر و تا ایام حج شد، رفت برای حج، امام هم از مدینه برای حج آمدند و در حج یکدیگر را دیدند پدر و پسر. و حج اسماعیل تلک السنه فجعل یطوف بالبیت، داشت طواف میکرد و یقول اللهم اجرنی وخلف علیه، خدایا مرا معجور بدار، به خاطر اینکه اقدامی کردم برای تجارت و اینکه درآمدی داشته باشم نتیجه نداد، به من اجر بده، وخلف علیه و اونو جبران بکن، بالاخره من ضرر کردم خسارت کردم در این تجارت، جبران بکن. عرض شود که در همین حال فلحقه ابو عبدالله علیه السلام فهزه بیده من خلفه، حضرت پشت سرش بود، همونجا رسید به فرزندشون و او را تکان داد یا فشار داد یا تکان داد یا به جلو روندش یا هلش داد، در واقع هل داد او را، ظاهرا هزه او، یعنی مثلا هلش داد، بیده من خلفه و قال له مه یا بنیه، آرام. بله عجب، اینجا تو برهان، من اینو از برهان دارم میخونم، همزهوه حزهو تکنش داد، فهزهو بیده این من خلفه، حزهو یعنی چی معنا کرده؟ ها اونجا همزهوست، ها اونجور تره، همزهو یعنی دفعه او الان امام، ها
همزو
لنس میگه نه شما تر نبود، حالا این معنام هست که قول ندیدیم که همه یه لغت هست یه
معنام هست باشه، قول دادن جوری تو متاف
آنه داره، همزه او به یدهی من خلفه،
ممکنه شونش جا بجا که تواف خراب شد، تو حضرت فقیر بوده
از گردنی پدرانه.
خب این تا اینجا. بعد حضرت فرمود که والله ما لک علی الله هازا، این درخواست تو درخواست درستی نیست، و ولا لک ان یعجرک ولا یخلف علیک، حق تو نیست که خدا اینجا اجری به تو بده یا جبران بکنه، و قد بلغک انه یشرب الخمر فاتمنته، تو اینجا اسیان کردی، میدونستی که این شارب خمره و شارب خمری است که این شربش نشون میداد که قابل اعتماد نیست و تو اعتماد بیجا کردی، حقی به خدا ندید. این جواب امام ملتش این بود که گویا دعای اسماعیل از این باب بود که من روی اصول خودم حرکت کردم ولی به نتیجه نرسیدم، و در چنین جایی که کسی با نیت درستی اقدام میکنه یه جوری خدا وعده داده که جبران میکنه دیگه. امام میخواد بفرماد که این از اونا نیست، ولی اگر او دعا میکرد اینجوری دعا میکرد، میگفت خدایا من اشتباه کردم، مرا ببخش، جبران بکن، امام اینجوری جواب نمیداد. یه جوری طلبکارانه از خدا این رو میخواست، یا اون رو مصداق جایی میدانست که او وظایفش رو عمل کرده به نتیجه نرسیده، خدایا حالا جبران بکن. امام میخواد بگه نه، این مصداق این نیست، ولی اگر همینجا او میگفت که خدایا من اشتباه کردم جبران بکن، حتما امام دیگه مذمتی نمیکردن، چون اونطوری بود امام مذمت کردن. فقال اسماعیل یا ابت انی لم اره یشرب الخمر. اسماعیل میگه که من ندیدم که او، خودم ندیدم که قطع یا اطمینان داشته باشم. و انما سمعت الناس یقولون، من شنیدم که مردم اینو میگن، من نشنیدم، خودم ندیدم. فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول یصدق الله عز وجل و یصدق للمؤمنین، تصدیق معنام کرده، یؤمن للمؤمنین، مردم که گفتند تو باید اون رو بپذیری. یصدق للمؤمنین فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، به همینم بسنده نمیکنه امام، اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، این نشون میده که اون ناسی که اینجا بوده مطلق ناس هم نبوده، مؤمن بودن، آدمای معتبری بودن. و امام به همین دلیل در ادامه فرماد اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة تا آخر آیه. بله،
الغاء خصوصیت از ماده سفاهت میشه بگیم یک متدی دارن حضرت میدن که از ماده سفاهت درنج الغاء خصوصیت
توسعه. بله این توسعه داره میده، فرق نمیکنه حرفش، توسعه داره میده یا اینکه حالا الغاء خصوصیت، حالا در هر حال داره یه توسعه ای داره میده. بله، ما راجع به اون الان بحث نداریم، بله، حالا اونم مسائل دیگه ای داره که
آخرین کسی از نقل قرآن حریزه، آخرین
حریزه. بله،
تو حریز شبهه هست که یونس بن عبدالرحمن که لم یرو متصلا از امام الا حدیثا او حدیثین،
بالا این یکیش همینه.
نه خب یه
آدم،
نه در حالی که الان،
اونم ثابت نیست،
در حالی که 100 تا 200 تا چقدر روایت متصل نقل،
اونم ثابت نیست. حالا
اینجا ارسال رخ داده یا مثلا
نه، ظاهرا این قابل حله. این در اینجا همین مسئله عرض شد که این روایت البته معتبر از نظر سند، ولی در همین تفسیر برهان باز روایتی آمده است که به شکل مرسله که قال ابو عبدالله السمی، روایت دومه در ذیل این که شبیه این قبلی است، اینی اردتو، میگه که اینی اردتو ان استبدع بضاعتا الى الیمن فاتیت ابو جعفر، اون راوی میگه اومدم خدمت امام باقر، این دیگه مربوط به امام باقره، اینی اريد ان استبدع فلانا بضاعتا فقال لي اما علمت انه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم. میگه میخواستم برم تجارتی بکنم، محضر امام باقر رسیدم، مشورت گرفتم، حضرت فرمود که به این آقا سرمایت رو نسپار. اما علم تنوی اشمون خم، جوابی که میده راوی به امام اینه که بله، قد بلغنی من المؤمنین انهم یقولون ذلک فقال لی صدقهم، حرفشون رو بپذیر. فان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، اینجا باز تطبیق کرده بر این. و ادامه هم همون نکاتی شبیه اون داره که اینجا هست.
بخش اول بحث معاشرت اصلا کلا این دو روایت پیش اشاره نداشت.
بله،
بخش اولش
نه اینو کاملا بحث اینه که میگه شنیدید که این گفتن شارب الخمره و تو اینا بپذیر، بحث این که تو ذوق اینا نزن و اینا اصلا نیست، صدق هم و پول رو به اون نده، ترتیب آثار بده، کاملا داره حجیت و مقبولیت اون رو بیان میکنه.
اون که میفهمن صدق خون ذهن رو نمیاره بیسن که این عام به مجموعی مراد باشه که اطمینان.
حالا اینو بعد بحث میکنیم، حالا اونو بحث میکنیم. حالا این روایتی که در کافی آمده بود، این روایت هم آمده بود در عیاشی، هم باز یک روایت سومی است که از تفسیر عیاشی هست. اون روایت حریز معتبره، اون روایت بعدی مرسال داره، روایت عیاشی هم مثل همه روایاتی که در تفسیر عیاشی مبتلای به ارساله. یکی از چیزایی که آدم غصه میخوره اینه که عیاشی روایاتش همه نیمبند آورده، سند کامل نیاورده. و اینجا هم داره که در تفسیر عیاشی عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله نقل کرده از امام صادق که اینی عرد تو ان استبدع فلانن بضاعتن الی الیمن، همون روایت ابی جعفر امام باقره که منطقه عباراتش اینطوره که امام فرمود صدق هم ان الله یقول یقول یؤمن بالله و یؤمن المؤمنین یقا فقال یعنی یصدق الله و یصدق المؤمنین. خودش روشن‌تر هم هست، یصدق الله و یصدق المؤمنین لانه کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین. این ادامه‌اش هم نشون میده که اون برداشتی هم که ایشون بکنن از رؤوف و رحیم بودن هم این منافاتی با این نداره. همین جایی که یصدق المؤمنین امام فرمود لعنه کان رؤوفا،
معید برداشت آخونده این رؤوف و رحیم بودن که با قبول تعبدی نمیشازه با حصول قهر.
نه معید اون نیست، اتفاقا جواب اون نیست که شما میگفتی.
نه اون که بله
میگه رؤوف و رحیم رو داره تطبیق میده برای
نه نه اشتی دارم تماش آخونده عرض میکنم، میگه این رؤوف و رحیم بودن با حصول قهر، چون اینا رو مهربون بوده قهر واسه میکرده، اما قبول تعبدی با رحمت و رحمت
بابا اینجا که داره یصدق و صدق هم
قبول هم اصلا که این یصدق چه تصدیقیه؟ تصدیقی که ناشی از حصول قطعه که آخون میگو.
حالا اون که قطع و غیر قطعش بعد میگی. حالا جالب اینه که تو روایت حریز اونجا داره میگه که خودم ندیدم، اطمینان ندارم، میگه قبول کن. اونم نکته ای داره که توجه کرد.
تعلیل حضرت میگه منشه تصدیق و افرادی بوده. این
روایت سومیست که در اینجا هست. روایت چهارمی هم باز اینو من همه از همین در مفصل نور حدیث احادیث ذیل این دارم نقل میکنم، داره که و انها انها، این روایت چهارم ذیل اینجا، انها انها حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن ابان بن عثمان عن حماد بن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این حالا از
هم روایت عیاشیه.
بله
بله
عیاشی از کی نقل کرد؟
همین
حماده. خب حالا این همونه. بله درست،
عیاشی از حماده بن عثمان کافی حماده بن بشیره.
بله بله حالا با دیدی که حالا حماده بن عثمان با دیدی که یعنی این هرسون با دانو سند رو با دید که بگیم کدامش درسته. خب اینم پس همان است. این روایت در اینجاست، این سه تا روایتی که در کافی و عیاشی اونها ملاحظه کردید هر سبت که بله در در حالا غیر از روایات شیعه هم روایت چهارمی هم در در منصور است که داره و اخرج ابو الشیخ عن الضحاک فی قولی یؤمن بالله یصدق الله بما انزل الی و یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق المؤمنین فی ما بینهم فی شهاداتهم و ایمانهم على حقوقهم و فروجهم و اموالهم. اینم در دور المنصور از ضحاک نقل شده که حالا اعتباری برای ما نداره، میتونه یه مقدار اون رو تایید بکنه. این عرض شد که چند تا شاهد ممکنه، حالا از عامه باز از ابن عباس هم یه چیزی نقش شده بود ببینیم. بله بله در درون منصول یک نقل دیگری هم هست از ابن عباس که ابن عباس گفت که این دوتا رو از هم جدا تفسیر کرد، یقولون هو اذنون یعنی انه یسمع من کل احد، قال الله عز وجل قل اذن خیر لکن، بعد یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین یعنی یصدق بالله و یصدق المؤمنین. گویا مثلا اینم داره دو جمله را بر دو قاعده حمل میکنه نه یک قاعده. این مجموعه روایاتیست که در اینجا هست. خب تا اینجا ما حداقل 5 شاهد آوردیم برای اینکه این آیه دو قاعده را بیان میکنه، یه قاعده معاشرتی با همه مردم عموم جامعه و یه قاعده هم یصدق و یؤمن للمؤمنین که اعتماد به قول دیگران و حالا اطلاق و غیر اطلاقش بعد بحث میکنیم، ولی بالاخره این دو قاعده است، یه چیز دیگه است. 4 شاهد درونی آوردیم و 1 شاهد هم مجموعی از روایات شیعه و سنی که یؤمن للمؤمنین را هم تصدیق اینجوری میگیره. در اینجا در این شاهد چهارم یک اشکال وجود داره و اون اشکالات متعددی وجود داره، نمیخوایم به همش بپردازیم، یکی دو تاشو عرض میکنیم. یکی از اشکالاتی که ممکنه اینجا طرح شود، شاید هم در ذهن بعضی آمده باشه، این است که ما برای اثبات دلالت آیه بر خبر واحد داریم به یه خبر واحدی تمسک میکنیم. این که دوره دیگه، ما داریم به خبر واحدی تمسک میکنیم، چون این روایت حریز حالا موثق هم باشه به اضافه دو سه تا دیگه هم که بیاد آخرش روایت خبر واحد دیگه، روایت اجنی. ما برای اثبات خبر واحد داریم به خبر واحد مراجعه میکنیم. این شبهه ایست که شبهه درستی هم هست، منتها جواب مسئله اینه که ما این شواهدی که ردیف کردیم میگیم مجموعا ما را به یک اطمینانی در تفسیر آیه باید برسونه، ولی واقعا اگر کسی بخواد با این خبر وارد شده در تفسیر آیه بگوید آیه معناش این است و در نتیجه خبر واحد حجته، با این نمیشه بعد به عنوان یک دلیل مستقلا نمیشه به این تمسک کرد. اونی که پاسخ به این میشود داد همین است که ما به عنوان دلیل مطرح نمی کنیم، بلکه این 3-4 روایت را در کنار اون شواهد درونی آیه و قرائن داخلی خود آیه کنار هم میگیم ما را به یه اطمینان میرسونه. اگر به این اطمینان برساند اون وقت این دلالتش تمام میشه. این یک مطلب
قبل از اثبات حجیت خبر واحد نگر میتونه اصلا اضافه کنه به زن ما چیز.
بله بله، این که وقتی که آدم چند تا خبر میبینه یک زنی که در آدم پیدا میشه، بله بله، یک زنی ایجاد میشه، این تراکم زنون ممکنه ما رو به اطمینان برسونه. بله شدنی فهمت. خب تا اینجا چی شد؟ این که یصدق للمؤمنین عنوان ترتیب جمعی آثار در او منظور باشه که مهمترینش هم ترتیب اثر بر قول اوست، خود این روایت هم کمک میکنه که یصدق للمؤمنین مصداق بارز و روشنش همین ترتیب اثر بر قول آدمهای مورد وثوقه، نه حالا اعتماد در این که مثلا یه چیزی امانت به او بذاره، اونم میگیره البته، آیه اینو بعدم بحث میکنیم، ولی قدر متعقنش اینه که چیزی به او چیزی از او دریافت بکنه، خبر او را اعتماد بکنه، که روایات هم اینو نشون میده.
تصدیق از کجا ما این تصدیق تعبدی باشه؟
حالا اونا رو بعد بس بعدیه، فعلا ما داریم میگیم دو تا قاعده تو آیه است، میگیم آیه دو قاعده داره یا یک قاعده. این شواهد برای قول اول بود، برای اینکه استفراغ وس بشه ما شواهد اون قول دوم که بگیم آیه یک قاعده رو داره میگه، سر تا پای آیه داره همون روابط اجتماعی رو بیان میکنه ولا اکثر ولا غیر، این هم یک شواهدی داره که رعایتا لحال بعض مستشکلین اونام رو بگیم دیگه، اونم میشه یک شواهدی براش ذکر کرد، بعد ببینیم در توازن اینها به کجا میشه رسید. پس احتمال دوم وحدت القضیتین یا اشاره به قضیه واحده در آیه شریفه باشه، بگیم تمام آیه به یک قضیه و قاعده اشاره میکنه که همون قاعده ارتباطی و اجتماعی باشه، نه ترتیب آثار من جمیع الجهات. این وجه دوم و احتمال دوم که وحدت المضمون فی کل آیه باشد،
احتمال نفسش رو
ما چون میدونم جلسه قبل چی گفتم، ما بودیم دوتا احتمال،
یکیش همون بود که همه
نمیدونم یادم نیست دیگه. مطلب که واضحه، دوتا قاعده است، پنج تا شاهد برای ذکر کردیم. احتمال دیگر اینی که نه، یک قاعده است، اینم یک شواهدی میشه برای ذکر کرد و اون شواهد به این ترتیبه که آیه شریفه رو اگر ملاحظه بفرمایید به این ترتیب میشه شواهد رو. یکی این که وحدت و شأن نزول و وحدت و سیاقه، ما شأن نزول رو که نگاه میکنیم میبینیم غیر از این چیزی نیامده که یک منافقی آمده چیزی رو گفته، بعد نمامی کرده، بعد خدا به پیامبر وحی کرد که این داره دروغ میگه، نمام کذا و کذاست، اومد پیش پیامبر و پیامبر او رو خواست که این چه کاری تو کردی و امثال اینها، و توبیخ کرد او را. او هم گفت نه من نگفتم. پیامبر هم گفت خیلی خوب برو،
خیلی خوب برو،
دروغ
نیست یا ترک امر معروف
نه حتما نگفته که راست میگی،
خیلی خوب، یعنی خیلی خوب، یعنی
دیگه
این کار
معروف نهی
منکر، یا اینکه
دروغ محسوب بشه. برای اینکه دروغی نگفته، آدم یه جوری حرف بزنه که کسی یه برداشتی بکنه که حالا مطلقش طوریه که غالبا میگه حرام نیست، حالا این ظاهرا راحت تر از طوری هم باشه، آدم یه جوری را میره کار میکنه که طرف یه برداشتی میکنه.
خیلی خوبم،
فرمایش شماست نپیدم. بله، اونم نه، ممکن نسبت نمیتونیم بدیم. بله، یه جوری حضرت تعامل کرد که او برداشتش این بود، برداشتش این بود که گویا قبول کرده پیغمبر، و این در این شأن نزوله. و عرض شود که این شأن نزول البته شکلش و اینکه کی بود در نقلها و روایات شیعه و سنی فرق داره. مثلا در روایات شیعه عبدالله بن نفیل نمی اسمیتون عامه اسم دیگری میگن از منافقین، حالا اینا مهم نیست. این یک قرینه است که شأن نزول همین نقش شده که اونها این برخورد پیغمبر را حمله بر ساده لوحی کردند و خدا هم جواب میده که نه، این برخورد ساده لوحانه نیست، این اوزن خیر لکم یومنو بالله و یومنو للمؤمنینه، این قایه اینجوریست. یعنی پس ممکنه تکرار باشه، چون تفاوت نقل ها وجود داره و قابل جمع هم هست. البته
مجموع باید میگه جمع بود از منافقی مثلا، ولی اقتصاد کرد.